بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 293 صفحه 14 از جلد 3 شوارق. و مبنا ذلک کما عرفته الا انه لا بد فی الحرکت من معابر اما داخلی و هو مبدا المیل اتباعی و اما خارجی و هو قوام ما فی المسافه. بحث در این داشتیم که فلج اوصافی دارد و خصوصیاتی دارد. دو صفتش را ذکر کرده بودیم، یکی این که بسیط است و دوم این که فاقد کیفیات اربعه است. بعد مدعی شدیم که دلائل ما که این دو صفت رو برای فلج اثبات میکنن اختصاص دارن به محدد، بنابراین برای محدد این دو صفت ثابت میشوند، برای بقیه افلاک دلیلی بر وجود این دو صفت نداره. بعد گفتیم دلیل دیگری میتونیم اقام میکنیم که در اون دلیل از محدد الجهت بودن استفاده نکنیم و در نتیجه مدلول و نتیجهی که از این دلیل میگیریم اختصاص به محدد الجهت داده نشود. شروع کردیم به ذکر اون دلیل و اون دلیل این بود که فلک دارای مبدع میل مستدیره. به دو دلیل این مطلب رو اثبات کردیم. دلیل اول رو قبول کردیم ولی گفتیم باز این دلیل طوریست که فقط در محدد الجهات اجرا میشه. دلیل دوم رو قبول کردیم و گفتیم اختصاص محدد الجهات نداره. در دلیل دوم مطلبمون این بود که حرکات مستدیر رو در تمام افلاک دیدیم، نه فقط در محدد. و حرکت مستدیر حکایت می کند از وجود میل مستدیر. پس این افلاک دارای میل مستدیر هست. این دلیل تموم شد. بعدن شما فقط در این دلیل می خواستیم ثابت کنیم که افلاک دارای میل مستدیر هستند و این اثبات کردیم. پس دلیل تموم شد. بعد از نتیجه این دلیل برای مطلوب خودمون استفاده میکنیم. مطلوب ما این بود که فلک بسیط است و فاقد کیفیات اربعه. ما میگیم فلک دارای میل مستدیر هست، این نتیجه که از این دلیل گرفتیم. اینو مقدمه قرار میدیم. میگیم چیزی که دارای میل مستدیر هست دارای میل مستقیم دیگه نیست، چیزی که دارای مبدع میل مستدیر هست دارای مبدع میل مستدیر نیست. از که در مبدع رو گاهی من حس میکنم شما تقدیر بگیرید. و اگر دارای مبدع میل مستقیم نیست پس حرکت مستقیم ندارد. اگر حرکت مستقیم نداشت بسیط است و فاقد کیفیات اربعه است، به بیانی که قبلا گفتیم، چون یاد قبلا بیان کردیم. این مطلب تا اینجا گفتیم تموم شد. حالا میگیم و مبنا ذلک، مبنای این که فلک دارای میل مستدیر است و باید دارای میل مستدیر باشد چیست؟ مبناش اینه که در هر حرکتی باید متحرک معاوق و مقاوم داشته باشد. حرکت بی معاوق ما نداریم. این مبنای کلام ماست. اگر کسی ادعا کند حرکت بیموافق داریم، ما نمیتونیم دلیلمون رو اجرا کنیم. پس مبنای کلام ما این است که، یا مبنای دلیل ما این است که حرکت بی مقاومت بی معاوضت نداشته باشیم. و الا اگر حرکت بی مقاومت داشته باشیم، کسی ادعا میکنه خلأ داریم، که این متحرک تو خلأ بدون مقاومت خارجی حرکت میکنه. همچنین میتونه ثابت کنه که مبدأ میل که همون طبیعت نداره. لذا اگر کسی بر این سنگ حرکت قصری وارد کرد، این حرکت قصری به هیچ مانعی که عبارت از طبیعت بر خود نمی کنه و قهرن همینطور حرکت ادامه پیدا میکنه. اگر ما معاوق رو قائل نشیم، در حرکت‌های طبیعی ممکن است کسی ادعا کند که متحرک در خلأ می رود بدون مقاومت. همچنین در حرکت‌های قصری ممکن است کسی ادعا کند که متحرک هیچ مقاومی در مقابل حرکت قصری ندارد، خالی از طبیعت است، طبیعتی ندارد که بخواد در مقابل اون حرکت قصری مقاومت کنه. ولی ما خلأ رو معتقد نیستیم، طبیعت رو معتقد هستیم. پس معتقدیم به وجود مقاوم، هم مقاوم خارجی قائلیم، خلأ رو منکریم، هم مقاوم داخلی قائلیم، یعنی طبیعت رو معتقدیم. طبیعت مقاوم داخلی است در مقابل قاصر، خلأ مقاوم خارجی است در مقابل ملأ، مقاوم خارجی است در مقابل هر حرکتی، چه حرکت قصی، چه حرکت طبیعی. ما باید مقاوم رو قائل بشیم. اگر مقاوم رو قائل شدیم، یا مقاوم رو تقسیم اگر مقاوم رو قائل شدیم تقسیمش میکنیم به خارجی و داخلی. خارجی، مقاوم خارجی خلأ رو نفی میکنه، مقاوم داخلی طبیعت رو یا مبدأ میل رو اثبات میکنه. ما الان میخوام مبدأ میل مستدی رو در فلک ایجاد کنیم و ثابت کنیم. پس مبنیست حرف ما بر این که مقاوم داخلی و خارجی داشته باشیم، مقاوم داشته باشیم. اگر کسی مقاوم رو منکر شد، نمیتونه ثابت کنه که در فلک مبدأ میل مستدی هست. توجه کنی چی شد؟ مبنای اثبات مبدأ میل مستدی در فلک، مبنای اثباتش اعتقاد به وجود مقاومه. اگر کسی در مقابل حرکت منکر مقاوم شد، دیگه نمیتونه مبدأ میل در فلک قائل بشه، نه مبدأ میل مستقیم نه مستقیمی، چون اون مبدأ میل که مقاومت میکنه در مقابل حرکت قصری. اگر کسی مقاوم در مقابل حرکت رو قائل نشد، مبدأ میل قائل نمیشه. پس مبنای وجود مبدأ میل مستقیم در فلک و همچنین وجود مبدأ میل مستقیم در اشیایی که حرکت مستقیم میکنه، مبدأ اینها اعتقاد به وجود مقاوم در مقابل حرکته. اگر این اعتقاد از ما گرفته بشه، دیگه ما نمیتونیم مبدأ میل در هیچ متحرکی اثبات کنیم. خب مبنا این شد که در هر متحرکی معاوق لازم است، حالا یا معابد خارجی یا معاوق داخلی یا هر دو با هم. مانعت جمع نیستن، مانعت خلوف هست، نمیشه معاوق رو برداشت، اما میشه دو تا معاوق رو با هم جمع کرد. معاوق خارجی همونطور که اشاره کردم، اون قلزت و رقتی است که مسافت حرکت این متحرک رو پر کرده، یعنی این متحرک توی این مسافتی داره حرکت میکنه. این مسافت رو گاهی قلزت مثل آب، گاهی رقت مثل هوا پر کرده و این متحرک تو این مسافت حرکت میکنه. این امر رقیق یا امر قلیز مقاوم حرکت رو میشه، اون رقیقه کمتر مقاومت میکنه، قلیزه بیشتر مقاومت میکنه. این میشه مقاوم خارجی. مقاوم خارجی در مسافت این متحرک موجود و در ذاتش موجود نیست. از نفس خارجی هم پیداست که باید از ذات متحرک بیرون باشه. مقاوم داخلی عبارت از طبیعت، عبارت از نفسه، عبارت از اونیست که در مقابل قاصر مقاومت میکنه، در مقابل طبیعت مقاومت نمیکنه. قاصر وقتی میخواد حرکتی و یک جسمی وارد کنه، طبیعت اون جسم مقاومت میکنه و یواش یواش قصد قاصر رو به صفر میرسونه و در اون صورت دیگه حرکت قصدی تموم میشه. دو مرتبه طبیعتی که موجوده حرکت خلاف رو اقتضا میکنه، مثل سنگی که رفت بالا تا وقتی که طبیعت مقاومتش به حد تام نرسد این قاصر تأثیر میذاره. وقتی مقاومت طبیعت کامل میشه و قاصر رو به طور کامل از کار میندازه، سنگ یه لحظه اون بالا متوقف میشه، بعد باز با فشار طبیعت به سمت پایین برمیگرده. این میشه مقاومت داخلی که در مقابل قاصر مقاومت میکنه. و هر متحرکی باید مقاومت خارجی یا داخلی یا هر دو رو داشته باشه. با توجه به این میتوانیم ثابت کنیم که فلک میل مستدیر دارد. چطوری میتونیم ثابت کنیم که فلک میل مستدیر داره؟ با این مبنا، به این صورت، دقت کنید، به این صورت که مقاومت خارجی را از کار بندازیم. در فلک مقاومت خارجی را از کار بندازیم. بالاخره فلک چون حرکت میکند و هر حرکتی یا در مقابلش مقاوم خارجی یا مقاوم داخلی، فلک هم باید یا مقاوم داخلی داشته باشه یا مقاوم خارجی داشته باشه. و ما مقاوم خارجی رو از کار می‌ذاریم، میگیم فلک مقاوم خارجی نداره. تو مسافتش نه هوا وجود داره، نه آب وجود داره، نه سنگ و کلوخی وجود داره، هیچی مانعش نیست. مسافتش مسافت بازیه، فقط خودش تو اون مسافت میتونه بچرخه، هیچ چیزی راه نمیده، خلأ نیست، خودش تو اونجا رو پر کرده، ولی چیزی دیگه وجود نداره که بخواد مانع حرکتش بشه. پس در فلک مقاوم خارجی نداریم. اگر مقاوم خارجی نداشتیم، با توجه به اینکه حرکت داریم، باید مقاوم داخلی داشته باشیم. ثبت مطلوب دیگه مقاوم داخلی هم مبدأ میله. چون تا اینجا ثابت کردیم که مبدأ میل داریم، اما حالا میل مستدیر یا میل مستقیم؟ قبلا بیان کردیم که فلک حرکت مستدیر داره میکنه. چون حرکت مستدیر میکنه، از این معلول که حرکت مستدیره، به علت که مبدأ میل مستدیره پی میبریم، میگیم مبدأ میل مستدیر داریم. پس توجه کنیم چطوری استدلال کردیم. اول گفتیم فلک حرکت میکنه، بعد اضافه کردیم که هر حرکتی احتیاج دارد به مقاوم خارجی یا داخلی. پس فلک هم چون حرکت میکند احتیاج دارد به مقاوم داخلی یا خارجی. اینجا قیاسمون تموم شد، نتیجه رو گرفتیم. دوباره این نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار دادیم. گفتیم فلک یا مقاوم داخلی دارد یا مقاوم خارجی دارد. بعد گفتیم لکن گفتیم فلک باید یا مقاوم داخلی داشته باشد یا مقاوم خارجی داشته باشد. این نتیجه این بود که باید، من کلمه باید یادم رفت، فلک باید یا مقاوم داخلی داشته باشد یا مقاوم خارجی، یا هر دو، حالا مهم نیست. بعد گفتیم لکن مقاوم خارجی ندارد. نتیجه گرفتیم پس مقاوم داخلی حتما باید داشته باشد. بنابراین مبدأ میلی در فلک هست. این رو باز نتیجه رو گرفتیم. دوباره این نتیجه رو مقدمه قرار بدیم. فلک مبدأ میل دارد، پس حرکت تبعی دارد. حرکت تبعی نمیگیم، طبیعی، حرکت تبعی دارد. چون مبدأ میل دارد، حرکت تبعی دارد. و هر حرکت طبعی یا مستقیم است یا مستدیر. طبعی که میگیم شامل نفس هم میشه ها، اینو یادتون باشه، بارها قبلا عرض کردم. فلک حرکت طبیعی دارد، یعنی حرکت به وسیله طبیعت شروع حرکت مستقیم یا حرکت به وسیله یه نفس شروع حرکت مستقیم، تعیین نمی کنیم کدوم، میگیم حرکت طبیعی دارد، می تواند مستقیم باشد می تواند مستقیم. لکن ما مستقیم رو از او دیدیم، از اینجا کشف میکنیم پس مبدأ میل مستقیم دارد. همون حرفایی که جلسه گذشته گفتیم حالا با مبنا ذکر کردیم. ما در جلسه گذشته گفتیم فلک حرکت مستقیم دارد پس مبدأ میل مستقیم دارد. از حرکت مستقیم چطور به مبدأ میل مستقیم رسیدیم توضیح ندادیم. الان مبنا رو داریم میگیم، حرکت مستقیم دارد پس باید مقاوم داشته باشد، یا خارجی یا داخلی. خارجی ندارد پس داخلی دارد. این داخلی یا مبدأ میل مستقیم یا مبدأ میل مستقیم. لاشن فرج حرکت مستقیم داره میکنه پس مبدأ میل مستقیم. ببینید چطوری رسیدیم به مبدأ میل مستقیم. در جلسه قبل گفتیم فرج حرکت مستقیم دارد پس میل، پس مبدأ میل مستقیم دارد. این وسط چیزا رو حذف کرد، از حرکت مستقیم دارد رسیدیم به اینکه مبدأ میل مستقیم دارد. وسط مقدماتی بود که مقدمات عرض کردیم. الان با مبنا زالش میخوام مقدماتم بیارم تا مطلب روشن بشه. مبنای این که گفتیم از حرکت دورانی فلک به وجود مبدأ میل مستقیم پی میبریم، مبناش اینه که هر حرکتی مقاوم میخواد، یا داخلی یا خارجی. فلک هم مقاوم میخواد، مقاوم خارجی ندارد، داخلی میخواد. داخلی هم همون طبعشه، این طبعش یا مبدأ میل مستقیم یا مبدأ میل مستقیمه. لیکن ما میل مستقیم رو از او دیدیم پس مبدأ میل مستقیم داره. مبدأ میل مستقیم چی داره یا نداره؟ نه، چون چیزی که مبدأ میل مستقیم داشت دیگه مبدأ میل مستقیم نخواهد داشت و بیانش ان شاء الله وارد میشه. مبدأ میل مستقیم ثابت میکنیم، مبدأ میل مستقیم رو نفی میکنیم. بعدم به مطلوب میرسیم.
اینجا اینجاش درست کرده، چون حرکت مستقیم داره مبدأ میل مستقیم
همین بله، چون حرکت دارد مبدأ میل دارد، چون حرکت مستقیم دارد مبدأ میل مستقیم دارد.
نه چرا
اگر طبع نباشد قصر نیست. شما اگر این مبدأ میل، اگر مبدأ میل مستدیر رو طبع نگیرید قصر هم نمیتونید قرار بگیرید. و یعنی که گفتیم جلسه گذشته گفتیم، پس وقتی که شما قصر رو قبول میکنید طبع هم باید قبل از قصر قبول کنید. بنابراین ثابت میشه که فلک مبدأ میل مستدیر طبعا داره نه قصر. حالا دیگه با بیانت گذاشته، اگه جلسه گذاشته رو اشکال داشته و اشکالتون هم وارد باشه حرف ما خراب.
همون جا هم نشون بده که
مبدأ میل داره، ما نمیدونیم این میلش چیه، ولی وقتی حرکت میکنه میفهمون که مستدیره.
مستدیره
ممکنه مستدیره حرکت قصری باشه. اگر قصری باشه از کدن مسبوق به طبیعیه دلیل داشتیم. اگر قصری باشه مسبوق به طبیعی فرق نمی کنه. حرکت دورانی فلک رو قصری بگیرید طبیعی بگیرید به درد ما هر جاش می خوره. قصری باشه مسبوق به طبیعی، طبیعی هم باشه که خب به درد ما می خوره. از آیان طبیعی شو داریم، یعنی مبدأ میل مستدیر به طور طبیعی در فلک هست. نه اگر میل اگر حرکت مستدیر قصری داشته باشید بیان کردیم که مبدأ میل مستقیم باید باشه. اگر هم حرکت استدارهی طبیعی دارید بازم مبدأ میل مستقیم دارید. فعلا ایهاله شما مبدأ میل مستقیم رو دارید که حرکت فلک رو که دبرانی قصدی بگیرید چه طبیعی دارید. ببینید از هر من دارم عرض میکنم شما این حرکت مستدیر رو در فلک میبینید یا نمیبینید؟
اگه حرکت مستدیر باشه حالا این بعد میگرده که اگه طبیعی باشه که مبدأ مستدیر طبیعی داره، اما اگه قصدی باشه با مبدأ مستدیر داریم.
ببینید گفتیم اگر این حرکت استدارهی که در فلک مشهوده که نمیشه منکر شد اگر این طبیعی باشه که خب مبدع میل مستدی در فلک هست شما در اینجا اشکال نده، اگر قصری باشد این حرکت استدارهی فلک قصری باشه گفتیم این حکایت میکند از اینکه مبدع میلی در فلک طبیعتا هست که این قاصر تونسته اون مبدع میل رو فعلا ساکت کنه کار خودش انجام بده. اون مبدع میل باید مستدیر باشه که در مقابل حرکت استدارهی قطری بایستد مستقیم. مبدع میل مستقیم نمیتونه مقاومت کنه در مقابل مستدیر، چون تضادی بینشون نیست. مبدع میل مستدیر است که در مقابل حرکت قصری استدارهی ایستادگی میکنه، نه مبدع میل مستقیم. شما نمیتونید بگید از حرکت استدارهی و قصری بودنش کشف میکنید که مبدع میلی دارد ولو مستقیم، نه اون نمیتونید مستقیم کشف کنید، فقط باید مستدی کشف کنید. شما باید مقاوم درست کنید در مقابل حرکت قصری استدارهی. حرکت مستقیم مقاوم نیست چون تضاد ندارن با هم، تضاد ندارن.
حرکت مستدیر قصریه وقتی
حرکت مستدیر
قصری باشه
یعنی
باید
میل تقدیم
مستدیر باشه،
باید مخالفی
باشه.
شما باید میگید در مورد تقدیم مستدیر میگید نه اینجوری باید باید اون مبدع میل مقاومت کنه در مقابل این قاصد. حرکت مستقیم مقاومت میکنه در مقابل قاصد مبدع میل مستقیم یا مبدع میل مستدیر. ببینید مبدع میل مستدیر میخواد فلک رو از این ور بچرخونه، قاصر از این ور بچرخونه، چی مقاومت میکنه؟ اونی که میخواد دوباره فلک رو از این ور بچرخونه مقاومت میکنه، نه اونی که میخواد فلک رو بالا ببره یا پایین ببره. اون که میخواد بالا ببره یا پایین ببره با حرکتی که قاصر انجام داده کارش میتونه انجام بده. یعنی اگر قاصر این فلک رو به سمت مغرب گردوند، اگر به سمت مغرب گردوند قاصری به این سمت گردون، آیا این فلکه که میخواد حرکت مستقیم کنه به سمت بالا و پایین فرصت حرکت رو داره؟ بله فرصت داره. از حرکت قصری مخالفش نشده، هیچ کدوم از مقابل هم نیستن. بله حرکت قصری به سمت مغرب رفته، حرکت طبیعی دورانی به سمت مشرق میخواد بره، اینجا مقاومت درست میشه. میخوام بگم اونجایی که مستدیر مقاومتی، اونجایی که مستقیمی که مقاومت نمی کنه، چون هر دو مشغول کار خودشونه. اون مبدع میل مستقیم که میخواد فلک رو بالا میبره بالا، اون قاصر هم که میخواد فلک رو به سمت مغرب بچرخونه میچرخونه. اینا با هم تضاد ندارن که بخواد یکی در مقابل دیگری مقاومت کنه. مقاومت اونجایی رخ میده که دو تا حرکت ها خلاف هم باشن. این در صورتیه که اگه حرکت مستدیره چون قصری به سمت مغربه، حرکت مستدیر دیگری طبیعی به سمت مشرق داشته باشید. از میل مستدیر لازمه که در مقابل این حرکت استداره قصری مقاومت کنه. میل مستدیر مقاومت نمی کنه، جمع میشه با این قاصر. ما مقاوم میخوام درست کنیم، شما اونی که درست میکنیم مقاوم نیست. عبارت رو توجه کنید، مطلبی که من از خارج گفتم مطلب دقیقی بود که باید شما در جفت کردن عبارت های مطلب را استخراج کنید و حتما برای جفت کردن عبارت ها این مطلبی که من گفتم لازمه. خودشون عبارت ها جفت میکنه با هم، من الان میخونم معلوم بشه که اون مطلبی که من از خارج گفتم چطور این جفت کردن عبارت ها را حل میکنه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 293 از این سطح 14 و مبنا ذالک، یعنی مبنای این که حرکت استدارهی چه برای فلک ثابت است، چه قصری باشد چه طبعی باشد، حاکی می شود و دال می شود بر وجود مبدع میل مستدیر در فلک. مبنای این مطلب چنانچه شناختی بر این است که لابد در هر حرکتی من معابقه، لابد فل حرکت الفلام الفلام جنسه، در هر حرکتی لابد من معابق، یا داخلی باید باشد معابق که عبارت است از مبدع میل تبایی، مبدع میلی که طبیعت اون مبدع میل است. ببینید نیل رو طبیعت ایجاد میکنه، پس طبیعت میشه مبدع نیل. این مبدع نیل یه وقت قصره، این دیگه قید تبایی نمیخونه. یه وقت مبدع نیل قصر نیست، این نیل قید تبایی میخونه. تبایی یعنی چه طبیعت باشد چنانچه در سنگ، چه نفس باشد چنانچه در ما و فلک. شما حرکتمون حرکت نفس هم اون مقاوم نه خود میل است، مبدع میل است. مبدع میل است کردم، مبدع میل تبایی، نه میل قصری، بلکه میل تبایی یا مبدع تبایی، فرق نمی کنه. تبایی قید میل بگیری یا قید مبدع بگیری، ترتش درسته. مبدعی که میل تبایی درست می کند یا طبیعت است یا نفس است. و اما خارجیان یا معابق، معابق خارجی است و هوه قوام و مافل مسافه. معابق خارجی اون قوام چیزی است که مسافت این متحرک رو پر کرده. هوا مثلا، هوا مسافت این متحرک رو پر کرده، آب مسافت این متحرک رو پر کرده. قوامش، قوام این آب، حالا رقتش یا غلظتش، این میشه مقاوم خارجی که در مقابل این متحرک مقاومت میکنه. این عبارت توجه شدید، مبنا زالش بر این است که در هر حرکتی معابق میخوام، یا خارجی یا داخلی، نتیجه میده. پس در فلک هم که حرکت دورانی میکند معابق میخوام، یا داخلی یا خارجی. حالا عبارت قال المصنفی شرح اشارات جا بندازید تا آخر حرف اشارات رو تمام بشه که ملاحظه میکنید آخر کلام اشارات داره انتها. بعد مرحوم لاجی میگه ولم مالم یکون، این عبارت رو جفت کنید با قبل از قال المصنف فی شرح الاشارات، یعنی با این عبارتی که خوندیم جفتش کنید. عبارتی که ما الان خوندیم این بود که هر حرکتی معابق میخواد، پس حرکت دورانی فلک هم معابق میخواد، یا خارجی یا داخلی. حالا میگیم چون در ما یتحرک و بالاصلاح داره، معابق خارجی دخالت ندارد، دخلی نیست لقوام ما فی المسافه، یعنی مقاوم خارجی دخالت ندارد، پس مقاوم داخلی دخالت دارد. بنابراین فلک باید مقاوم داخلی داشته باشد، مقاوم داخلی چون باید تبایی باشد نه قصری. اگرم حرکتش قصریست بالاخره باید این تبایی داشته باشد. پس مبدع میل تبایی تو فلک هست، مبدع میل تبایی برای استداره. این مبدع میل تبایی برای استداره میشه مبدع میل مستقیم. پس در فرق مبدع میل مستقیم هست. اینجا که رسید دلیل تمام میشه، چون دلیل همین میخواست، دلیلی که ما از جلسه گذشته شروع کرده بودیم همین میخواست، میخواست ثابت کنه که در فلک مبدع میل مستقیم هست. بله نصابه کرد، روشن شد. اون دوتا عبارت باید هم جفت کنید، بله مطلب درست نمیشه. من از خارج طول دادم، این چند بارم تکرار کردم، برای همین بود که این دوباره دارم بچسبه. مرحوم لاهیجی عبارت اول که آورده برای اینکه تشمیرش کنه، معیدی از کلام مصنف در شرح اشارات بود. اون معید رو نمی آورد، این دوتا عبارت ها به هم میچسبیدن و راحت میتونیسیم بیان کنیم. این معید آورده، یه خود بینشون فاصله شده و ما ناشر شدیم که میچسبیم. یعنی معید داخلی، معیدی که از موی لایجی آورده ندیده، فرض کردیم عبارات رو به هم کسیدیم و توضیح. و این مطلب مهم بود که چطور این بیانی که الان داریم مبنای بیانی که در جلسه گذشته داشتیم. مبناش هم من توضیح دارم، مبنا بودنش هم توضیح دارم. این قیاس های پیروی که چیدم مبنا بودن مشخص کرد. یعنی ما در جلسه گذشته فقط اینو گفتیم، حرکت مستدیل داریم، پس مبدع میل مستدیل داریم. این وسط مقدماتی رو حذف کردیم. الان در مبنازاری که مقدمات محسوب را داریم که مبنای این حرفی که ما زدیم چیست. یعنی اگر بخوام حرف گذشتمون رو که در جلسه قبل گفتیم مستدل کنیم، چطوری باید حرف رو ردیف کنیم؟ حرف رو امروز ردیف کرد. قال المصنف بیشن بشن، من عبارت بعدی رو نخوندم، فقط اشاره کردم که یکی اشاره داره، اشاره وقتی رسیم اونم عرض خواهند دیگه. در جلسه بعد که ما به اون عبارت بعدی میرسیم دیگه لازم نباشه که من مطالب رو دوباره توضیح بدم، به همین مطالب اکتفا کنم. فقط اشاره کنم که این عبارت به اون عبارت در نیست هست. ابن سینا در این عبارتی که خواجه در این عبارتی که ازش در نقل میکنیم که در شرح شراز آمده بیان میکنه که هر حرکتی احتیاج دارد به مقاومت داخلی یا خارجی، و اگر مقاومت داخلی و خارجی نباشد سرعت و بود نیست، و اگر سرعت و بود نباشد حرکت نیست. هر جا حرکت، هر جا مقاومت داخلی و خارجی رو حذف کردیم حرکت هست. پس حرکت ناچارن باید همراه مقاومت داخلی یا خارجی باشه، بی مقاوم نمیشه. حرفای خواجه در این قسمت کوتاه و بسیار پرمحتوا است. خواجه در مقاومت خارجی خیلی بحث نمی کنه، میگه مقاومت خارجی لقت و قلزتی است که در مسافتی که متحرش میخواد طی کند واقع شده. اون قلزت یا رقت این متحرکی رو که در این مسافت میخواد حرکت کند به کندی میندازه، چون اون رقت یا قلزت در مقابل این متحرک مقاومت میکنه و این مقاومت باعث میشه که حرکت این متحرک از اون چه که میتوانست باشد کمتر باشه، یعنی کنتر باشه. این مطلبی که در مقاومت خارجی ذکر میکنه، اما در مقاومت داخلی ایشون ابتدا این رو اشاره میکنه که مقاومت داخلی مانع حرکت طبیعی نمیشه. مقاومت داخلی خودش طبیعته، مقابل حرکت طبیعی نمیشه، در مقابل حرکت طبیعی مقاومت نمیکنه. این اگر مقاومت کنه در مقابل حرکت قصدی مقاومت میکنه. این که در مقابل حرکت طبیعی مقاومت نمی کنه جهتش روشنه، چون این طبیعت خودش ایجاد حرکت میکنه، مقتضی اون حرکت طبیعی است و حرکت طبیعی مقتضای خودشه. معنا نداره که طبیعت مقتضای خودش رو دفع کنه و همچنین معنا ندارد که چیزی بسازد که اون چیز مقتضاشو دفع کنه. نه مستقیما این طبیعت میتواند مقتضای خودش رو که حرکت طبیعی است دفع کنه، نه میتونه منشأ چیزی بشود که اون چیز حرکت طبیعی رو دفع کنه. پس اصلا طبیعت در مقابل حرکت طبیعی مقاومت نمیکنه، چون خودش سازنده حرکت طبیعی. اگر بخواد مقاومت کنه در مقابل حرکت قصدی مقاومت میکنه. تنگ روش بعد این دو تا مطلب بود، یکی توضیح در مقاومت خارجی، یکی هم توضیح در مقاومت داخلی. چرا کردم در خارجی خیلی بحث نمی کنه، در داخلی یه خود بحث می کنه، همین توضیح کردم از کردم. کل مطلبی که ایشون در مورد خارجی به تنهایی و داخلی به تنهایی میگه همین بود. بعد هر دو رو جمع می کنه، در وقتی هر دو رو جمع می کنه اینطور میگه، میگه اگر هر دو مقاومت رو برداشت، هر دو مقاومت رو برداشت، حرکتی میخواد صورت بگیره، نه مقاوم داخلی داره نه مقاوم خارجی داره. یعنی چی؟ یعنی جسمی رو قاصری در خلا حرکت میده، اینطوری بینید جسمی رو که فاقد طبیعت قاصری در خلا حرکت میده، چون در خلا حرکت داد مقاوم خارجی وجود نداره، چون این جسم بی طبیعت بود مقاوم داخلی وجود نداره. خواجه می فرماد در چنین جسمی سرعت و بود دیگه معنا نداره. اگه بی طبیعت باشه قاصر نمیتونه قصدش کنه، ولی خواجه با قطع نظر از این مشکل داره حرف میزنه، میخواد ثابت کنه که حتما باید طبیعت هم داشته باشه. فرض میکنه اگه طبیعت نداشته باشه معذورش چیه؟ ما قبلا گفتیم بی طبیعت نمیشه، ولی خواجه الان میخواد بگه بی طبیعت نمیشه، اونطور میخواد اثبات کنه که بی طبیعت نمیشه. اول فرض میکنه که طبیعت نباشه، میگه عامل خارجی هم نیست، عامل داخلی هم نباشه. یه قاصری بخواد سنگ بی طبیعتی رو در خلایی که مقاوم خارجی هم توش نیست حرکت بده، ایشون میفهمه دیگه سرعت و بعد انجام نمیشه. وقتی سرعت و بعد انجام نشد حرکت انجام نمیشه. این قسمت هم بعدا میگه، در ابتدای کلامش ثابت میکنه که مقاومه، بیان میکنه که مقاومه خارجی چیست، مقاومه داخلی چیست، اینو بیان میکنه. بعد در انتها میگه اگر این دو مقاومه هر جا منتفی بشن سرعت و بعد منتفی میشه. بعد چون سرعت و بعد از لوازم حرکت هم میگه اگر این دو تا منتفی بشن حرکت هم منتفی میشه. و چون حرکت منتفی نیست پس سرعت بود هست. اگه سرعت بود هست مقاوم داخلی یا خارجی باید موجود باشه. این تمام حرف ایشونه. استفاده ها دیگه میکنه منتها چون احتمال داره ما همشون نتونیم بخونیم، من همین مقداری که خوندم تصدیق بکنم ما بقیه شو بزنم بردارسه.
حرکت
باشه
همه حرکت ها یه سرعت باشه.
این انشالله بعدا توضیح میدیم. سرعت باید از لوازم حرکته، اگه برش داریم باید حرکت برداریم. چطوری باید برداریم میشه توضیح میدیم. من هنوز مفصل نگفتم. فهرست کلام خواجه رو گفتم. بخش اولش رو مفصل توضیح دادم. بخش دومش رو فهرست رو گفتم. اگه رسیدیم میخونیم نرسیم بزنیم بجرسیم. قال المصنف فی شرح الاشارات هم الذی من خارج ذاته، اما مقاومی که از خارج ذات متحرک است. چون عبارت رو مرحوم لاجی از وسط آورده دیگه ضمیرها رو ما باید خودمون بگذاریم، ولی در عبارت خارجی ضمیر مشخصی داره برمیگرد. اما اون مقاومی که من خارج ذات متحرک است فهو کاختلاف دوام ما یتحرک و فیه، ضمیر یتحرک به ما تحرک برمیگرده، ضمیر فی هم به ما برمیگرده. مقاوم خارجی مثل اختلاف قوام مسافتی است که متحرک در اون مسافت حرکت میکنه. متحرک در مسافت حرکت میکنه، تو مسافتی که عبارت از هواست یا مسافتی که عبارت از آبه. خب اینا مقاومتشون مختلفه. اختلاف مقاومت ها باعث اختلاف حرکت میشه. پس و همه مقاومت ها مقاومت های خارجی هست، که اون آب که اون هوایی که تو مسافت واقع شده مقاومت خارجی داره. کل هوایه والما، کل هوایه والما بردقت والقلزه متعلق به اختلافه. که اختلاف قوام مایت هرکوفی کل هوایه والما مثال برای مای مایت هرکوفیه. برز خطب الگنزه بیان اختلافه. حالا عبارت اینطور معنا میکنه، مثل اختلاف برقت و غلظت داشتن هوا و آبی که متحرک در اون هوا و آب حرکت میکنن. این اختلاف رو میگیم مقاوم خارجی. بحث خواجه در اختلاف مقاومت هاست، لذا مثال به اختلاف زد، نه در اصل مقاوم. اصل مقاوم هواست یا آبه. اختلاف این دوتا اختلاف مقاومه، چون مقاوم خارجی داری میگه اختلاف مقاوم میگه، چون میخواد سرعت و بود بیان کنه. در اختلاف مقاومه که سرعت و بود فرق میکنه. اگر مقاوم غلیظ باشه بود هست، اگر مقاوم رقیق باشه سرعت هست. و اما الذی لیس من خارج ذاته، اما مقاومی که خارج از ذات متحرک نیست، فهوه این مقاوم که مقاوم داخلی است که ما اسمشو طبع میذاریم، حالا چه نفس باشد چه طبیعت باشد، این ممکن نیست که ممانعت کند از حرکت طبیعی، یعنی از اون حرکتی که خودش اقتضا میکنه. معنا نداره که از حرکتی که خودش اقتضا میکنه منع کنه، زیرا ذات شی ممکن نیست که اختزا کند شیئی را، یعنی اختزا کند حرکت طبیعی رو. ذاتشه یعنی طبیعت، یعنی طبع. معنا نداره که طبیعت اختزا کند شیئی را، یعنی حرکت طبیعی رو، و بعدم اختزا کنه ما یعوقه عن اختزا ازالک، یا عبدالقوه درست نیست، ما یعوقه اختزا کند آنچه که مانع شود این شیئ را، یعنی این طبیعت را، از اقتضای ذالک، یعنی از اقتضای حرکت طبیعی. من سلام کنم، معنا نداره که طبیعت اقتضا کند حرکت طبیعی رو بعد یه چیزی درست کنه که اون چیز برگرده و مانع این طبیعت بشود و نگذارد این طبیعت حرکت طبیعی رو ایجاد کنه. هم خودش اقتضا کند حرکت طبیعی رو، هم اقتضا کند مزاد با این حرکت رو. این شدنی نیست. بل هوبن لذی، بلکه این تر که نتونست در مقابل مقتضای خودش که حرکت طبیعی است مقاومت کند، هوبن لذی یا آب به قل قصریه، عبارت هست از مبدعی که با حرکت قصری ممانعت میکنه. یعنی موافق در مقابل حرکت قصری است، نه موافق در حرکت موافق در مقابل حرکت قصری. خب این موافق داخلی که در مقابل حرکت قصری مقاومت میکنه چیست؟ هوت طبیعه عمل نفس. خب بود اون ویرگو رو قبل از هوت طبیعه میجاش، بین طبیعت نفس نمیجاش، احتیاجی نیست ویرگو گذاشته بشه. و هوت طبیعه عمل نفس یعنی اون مقاوم داخلی که با حرکت طبیعی مخالفت نداره ولی در مقابل حرکت قصری مقاومت میکنه، عبارت از طبیعت یا نفس اللتانه هما مبدع میل تبایی. این دوتا مبدع میل تبایی هست، نه مبدع میل طبیعی، چون طبیعت مبدع میل طبیعی هست ولی نفس مبدع میل طبیعی نیست. از کدام تبا و تب بر نفس هم اطلاق میشه ولی طبیعت بر نفس اطلاق نمیشه، چون در اینجا مبدع میل یا طبیعت است یا نفس است، باید کلمه جامعی بیاره که هم شامل طبیعت بشه هم شامل نفس بشه. به این جهت تبا گفته، تب هم میگفت درست بود ولی طبیعت نمیتونست بگه. هما اللتان هما مبدع المیل تبا. خب تا اینجا مقاوم خارجی رو توضیح دادیم، مقاوم داخلی رو هم توضیح دادیم. حالا میخوام بیان کنیم که اگر این دو معاوق و برداشتی، سرعت و وقت برداشته میشه و اگر سرعت و وقت برداشتی، حرکت برداشته میشه. یعنی ما باید حرکت نداشته باشیم، در حالی که حرکت داریم پس سرعت و وقت داریم، پس معاوق داخلی یا خارجی داریم. این انشاءالله تفهمش و جلسه آینده توضیح داریم.